بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هل یشترط فی تصرفه المصلحه او یکفی عدم المفسده ام لا یعتبر شیء؟ وجوه: یشهد للاخیر اطلاق ما دل علی ان مال الولد للوالد کما فی روایت سعد بن یسار و انه و ماله لعبی کما فی النبوی المشهور و صحیحت ابن مسلم ان الوالد یأخذ من مال ولده ما شاء و ما فی العلل عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام من ان علت تحلیل مال الولد لوالده ان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور و یؤیده اخبار و جواز تقویم جاریت الابن علی نفسه لکن الظاهر منها تقییدها به صورت حاجت الاب کما یشهد له قوله علیه السلام فی روایت الحسین ابن ابی العلا قلت لابی عبدالله ما یحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر صرفین اذ از تر الی قال فقلت له قول رسول الله للرجل الذی اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک لابیک فقال انما جاء بابیه الی النبی فقال یا رسول الله هذا ابی ظلمنی میراثی من امی فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه فقال النبی انت و مالک لابیک ولم یکن عند الرجل او کان رسول الله یحبس الاب للاب و نحوها صحیحت و ابی حمزت السمالی ان ابی جعفر قال رسول الله انک و مالک لابیک ثم قال لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الیه مما لابد من ان الله لا یحب الفساد. بحث بر سر این بود که آیا پدر و جد اگر خواستن در مال صغیر تصرف بکنن شرط هست پدر و جد شرایطی داشته باشن؟ یکی از شرایطی که ذکر شد و فرمودن شرط نیست عدالت، لازم نیست پدر و جد عادل باشن، بلکه اگر فاسق هم باشن عرض کنم که می توانن تصرف بکنن، منتها حاکم شرع ناظر بر کار پدر و جد هست، تا مادامی که خیانت نکرده اند به اونها اجازه می دهد، اگر خواستن خیانت بکنن اونها را عزل می کند و کسی را به عنوان سرپرست برای این بچه ها معین می کند. آیا حالا که عدالت شرط نشد غبطه شرط هست یا نه؟ یعنی تصرفات پدر و جد حتما باید دارای مصلحت باشد برای صغیر، که اگر خرید و فروش مصلحت نداشت بگیم خرید و فروش باطله؟ آیا شرط هست رعایت مصلحت؟ یا رعایت مصلحت شرط نیست، فقط عدم المفسده شرطه؟ اگر فسادی باشد باطله، همینقدر که در معامله فسادی نباشد ولو مصلحتی هم نباشد معامله صحیحه. و یا این که بگوییم نه رعایت مصلحت شرطه نه عدم المفسده، بلکه دست پدر و جد برای هر نوع تصرفی در مال این صغار بازه. قد یقال به قول سوم که نه مصلحت شرطه و نه عدم المفسده، بلکه اینها ولایت دارند و ولایتشون هم شرط و حدی ندارد مگر به خیانت برسه. البته اگر به خیانت رسید مسئله دیگری است و برای این مدعا به چند دلیل تمسک کرده ام. یکی روایت نبوی که پیغمبر به مردی که آمده بود از پدرش شکایت داشت فرمودن انت و مالک لابیک، شما و مالت مال پدرت، مال پدرت، مال پدر بودن معناش این است که پدر هر نوع تصرفی که در مال خودش میکرد میتواند همون تصرف را در مال این صغیر انجام بده. پس اطلاق انت و مالک لابیک دلالت دارد بر این که تصرفات عرشبت که صحیحه. و باز صحیحه محمد ابن مسلم که امام می‌فرماید یأخذ الوالد من مال ولده ما شاء، هر چه بخواهد برمی‌دارد، هر چه بخواهد، یعنی ولو توش مصلحت هم نباشه. و باز روایت سوم روایتی است که در علل الشرایع از امام رضا علیه السلام نقل شده که از حضرت سوال کردند چرا پدر هر نوع تصرفی در مال صغیرش میتواند بکند. امام فرمودند به علت این که خود پسر هبه است برای پدر و همین طوری که آدم در مال موهوب میتواند تصرف بکند، پدر این بچه را به هر کاری میتواند امر کند و وابدارد. وقتی خود صغیر موهوب شد، یکی از هبه ها شد، پس اموالی هم که متعلق به این صغیر است به طریق اولا اون اموال هم در اختیار عرشبت که این پدر هست. خب به این سه چهار تا روایت استدلال کرده ان بر این که می تواند پدر در مال صغیر تصرف بکند و لازم نیست عدم المفسده احراز بشه و لازم نیست وجود المصلحه، بلکه همینقدر که معامله عقلایی باشد عیب و ایرادی نداره. اما از بعض از روایات استفاده می شود که نه، علاوه بر این که مفسده عدم شرط نیست و علاوه بر این که مصلحت شرط نیست، اما احتیاج پدر یا جد شرطه، حتما باید محتاج باشن تا بتوانند تصرف بکنن. پس دست پدر و جد مطلقا باز نیست، در صورتی دستشون باز است که به حد اضطرار برسن و اگر از این مال صغیر مصرف نکنن به زحمت میفتن، براشون مشکلی پیش میاد. اون وقت در این زمینه هم روایاتی نقل میکنن. یکی روایتی است که عرض شود که از امام علیه السلام نقل شده در ذیل همون حدیث نبوی که پیغمبر فرمودن انت و مالک لابیک، تو و پدرت مال بابات هست، تو و مالت مال بابات هستی. امام در ذیل این فرمود لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا مما یحتاج الی، ما دوست نداریم که پدر در مال صغیر تصرف کند و مال صغیر را اخذ کند مگر اون مقدار که مورد احتیاجشه. خب این لا نحبو دوست نداریم می شود ازش کراهت فهمیده بشه، می شود ازش حرمت فهمیده بشه، بلکه اگر ما باشیم و لا نحب، لا نحب ظهور در کراهت دارد، پس دلیل نیست بر این که شرط است احتیاج. اما می فرمایند در ذیل همین روایت امام استشهاد کرده است به آیه شریفه، که در آیه شریفه خدا فرموده است ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد را دوست نداره. همین استشهاد به آیه ان الله لا يحب الفساد، اون لا يحب قطعا لا يحب تحریمی است، یعنی فساد حرامه. خدا دوست ندارد یعنی اگر کسی انجام داد دچار حرام شده است. پس اینجا هم که امام فرموده است لا نحب ان یأخذ، ولو اگر ما باشیم و خود لا نحب، لا نحب ظهور در کراهت دارد، اما به قرینه استشهاد به این آیه و وحدت سیاق اون لا نحب را هم حمله بر لا نحب تحریمی می کنیم، یعنی حرام است تصرف پدر یا جد مادامی که به مال بچه‌شون احتیاجی نداشته باشند. می‌فرمایند از این بالاتر اگر ما به معاقد اجماع مراجعه کنیم، اجماعاتی که فقها در این باب ذکر کرده‌اند، علاوه بر این که باید پدر احتیاج داشته باشد، باید این تصرفاتی هم که پدر یا جد در مال صغیر میخواد انجام بدهد دارای مفسده نباشه، که اگر دارای مفسده بود باز تصرفات اینها صحیح نیست. برای این که اولا عرض کنم که اجماع داریم، ثانیا این آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، در مال یتیم قرب شما که لا تقربوا یعنی لا تتصرفوا، شما در مال تصرف نکنید، نه کنارش ننشینید، تصرف نکنید، خرید و فروش نکنید مگر این که احسن باشه. خب پس تصرف در مال یتیم باید احسن باشه. ولو این لا تقربو مخاطبه به این لا تقربو پدر نیست، چون پدر ولی یتیمه و سرپرست یتیمه، ولی عمومش شامل جد میشه، چون جد مثل پدر نیست، جد واسطه میخوره. یکی از مخاطبین بلا تقربو جده، وقتی جد تصرفاتش منوط شد به عدم مفسده، این که مفسده ای درش نباشد، با عدم قول به فصل در پدر هم همین حرف رو میزنیم. ما میگیم بین پدر و جد فرقی نیست، اگر تصرف جد مشروط است به عدم مفسده و این که این تصرف تصرف به احسن باشد، چون هیچ کس بین پدر و جد فرق نگذاشته و فصلی بین پدر و جد قائل نشده، به همون دلیل که این حرف را در جد میزنیم در پدر هم همین حرف را میزنیم. میگیم پدر هم اگر خواست تصرف بکند باید تصرفش تصرف به احسن باشه. و همچنین روایتی است که بعض از فقها آمدن، هلیس آمده است و بعض دیگر آمدن گفتن کسانی که در مال صغیر می توانند تصرف بکنند، اینها پنج دسته هستند: پدر هست، جد هست، وصی از طرف پدر یا جد هست، حاکم شهر هست و وکیل از قبل حاکم شهر. و تمام این پنج دسته گفته اند تصرفشون باید تصرف به احسن باشه و دارای مفسده نباشه، بلکه شیخ میگن از فتوای بعضی استفاده میکنیم که علاوه بر این که باید دارای مفسده نباشد، دارای مصلحت هم باید باشد. اگر غبطه در کار بود و مصلحت در کار بود، تصرفات نافذه، اما اگر مصلحت در کار نبود، تصرفات نافذ نیست. ولی شیخ در ذیل استنتاج می کنن که نه، رعایت مصلحت شرط نیست، اما عدم المفسده می باید رعایت کرد. پس بنابراین اذن تلخص من جمیع ما ذکرنا که تصرفات پدر یا جد روی نظر مرحوم شیخ انصاری منوط به غبطه و مصلحت نیست، اما منوط و مشروط به عدم المفسده هست و نمیتوانیم بگوییم دست پدر و جد برای تصرف در مال صغار باز است ولو عدم مفسده هم رعایت نشده باشه. حالا عنایت بفرمایید. و هل یشترط، آیا شرط هست در باب تصرفات این پدر یا جد اگر خواست در مال ولدش تصرف بکند، هل یشترط فی تصرف المصلحه؟ غبطه شرطه، غبطه همون مصلحته، یعنی رعایت مصلحت شرطه. او یکفی عدم المفسده، یا رعایت مصلحت شرط نیست، عدم المفسده کفایت میکنه، یا نه مصلحت شرط است و نه عدم المفسده لازم هست، بلکه لا یعتبر و شیعون، هیچی شرط نیست، نه رعایت عدم مفسده و نه رعایت مصلحت. در مسئله وجوهون سه قوله. یک وجه این که بگوییم هیچی شرط نیست، قول اخیر، یشهد للاخیر اطلاق ما دل، روایاتی که در باب انت و مال و کل ابیک داریم اطلاق داره، یعنی میگه تو مال پدرت هستی و مالت مال پدرته، مال پدرته یعنی اون میتوند تصرف بکند، اطلاقش میگه چه رعایت مصلحت شده باشد چه رعایت مصلحت نشده باشد، چه عدم المفسده ملاحظه شده باشد چه نشده باشد. پس اطلاق اون ادله‌ای که دلالت دارد بر این که انسان و اموالی که مربوط به انسان هست مال پدره، کما فی روایت سعد ابن یسار که امام فرمود و انهو و مالهو لعبی، خودش و اموالش مال پدرش. باز در نبوی مشهور هم داریم انت و مالوکه لعبی، و باز صحیحه محمد ابن مسلم از اون هم اطلاق استفاده می شود. امام می فرماید ان الوالده یأخذ من مال ولدهی ما شاء، پدر می تواند از مال بچه اش بردارد، ما شاء، هر چه بخواهد. اطلاقش یعنی مصلحت رعایت بشود یا نشود، مفسده ملاحظه بشود یا نشود. پس از این اطلاقات ما استفاده می کنیم عدم اشتراط اون دو امری را که قبلا گفتیم، مطلقا جایزه. و ما فی العلل، و باز دلیل بر این قول اخیر اونیست که در علل و شرایع، علل و شرایع کتابیست که در فلسفه احکام وارد شده و از امام هشتم علیه السلام فلسفه احکام رو سوال کرده. ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل کرده که حضرت علت این که پدر می تواند در مال فرزندش هر تصرفی بکند، علت رو امام اینجور آورده: من ان علت تحلیل مال ولد لوالده، علت این که مال ولد برای والد حلال هست، ان الولد موهوب للوالد، خود ولد هبه ایست که خدا به پدر داده. آدم در مال موهوب هر تصرفی میتونه بکنه، وقتی خود این پسر هبه هست، پس اموال این پسر به طریق اولا موهوبه و آدم در مال موهوب هر تصرفی را میتواند انجام که خدا در قرآن فرموده یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به بعضی دختر و به بعضی پسر هبه میکنه، پس اینها هبه هستند. و یعیدو و معید این اطلاق هست اخبار و جواز تقویم جاریت الاب علی نفسه، روایاتی که وارد شده اگر پسر کنیزی داشت و پدر خواست از این کنیز استمتاع ببره و استفاده کنه، روایات میگن کنیز را قیمت کند، قیمتش را به عهده بگیره، بعد از اون کنیز استمتاع بکنه. این قیمت کند دیگه نگفتن به شرطی که مقصده نباشد یا به شرطی که مصلحت باشه. خب پس از این روایات وجه سوم استفاده شد، لکن ما قبول نداریم به طور مطلق، لکن ظاهر این ادله و ظاهر این روایاتی را که خوندیم تقییدها به صورت حاجت العبد، تصرفات در وقتی است که پدر احتیاج داشته باشد، نه مطلقا. کما یشهد له، شاهد این تقیید قول امام علیه السلام فی روایت حسین ابن علا. حسین ابن علا از امام صادق علیه السلام نقل می کند: قلت لأبی عبدالله ما یحل للرجل من مال ولده، پدر چقدر از مال پسر را حق داره؟ قال علیه السلام قوته به غیر صرف، به مقدار قوتش و هزینه معاشرت که شخصیش، البته قوتش نه مطلقا، اگر پدر ثروتمند بود باز به اندازه قوتش نمیتوند از مال ولدش برداره. از تر علیه، اگر به این قوت اضطرار داشته باشه. قال فقلت له، گفتم پدر و مادرم به قربان شما، پیغمبر غیر از این فرموده، پیغمبر فرموده انت و مالک لأبیک و نگفته اگر احتیاج داری. قول رسول الله للرجل الذی اتا، مردی که حضور پیغمبر آمد، فقط دم ابا، باباش جلو انداخته بود و به پیغمبر عرض کرد یا رسول، اون وقت پیغمبر به او فرمود انت و مالک لأبیک، تو و مالت مال بابات هستی. اونجا این پیغمبر نفرمود اگر محتاج باشد مال تو مال باباست، به طور کلی فرمود انت و مالک لأبیک. اون وقت امام در جواب در جواب این حسین ابن علا فرمودن انما جاء به ابیه الان نبی، پدرش را حضور پیغمبر آورد، فقال یا رسول الله هازا ابی ظلمنی، و واقعا این بابا به من ظلم کرده، میراثی من امی، ارث مادر من رو مصرف کرده، از بین برده، حق من را بگیرید به من بدید. شکایت کرد از پیغمبر. فاخبره الاب، بابا هم خبر داد، گفت آقا ما احتیاج داشتیم، گشنه بودیم، خود این بچه گشنه بود، بالاخره ارثا در اون راه مصرف کردیم. فاخبره الرجل، مرد به پیغمبر خبر داد که من آمدم این مال را درش تصرف کردم از باب این که احتیاج داشتم، قد انفقه و علیه و علا نفسه. فقال النبی، خب پیغمبر چه کنه؟ این بابا پولا را خورده، حالا هم هیچی نداره. پیغمبر به پسر رو کردن و فرمودن انت و مال و کل عبیک، تو و مالت مال بابات هستی. ولم یکن اندر رجل، پیش مردم چیزی نبود دیگه. خب پیغمبر دو راه داشت، یکی این که بابا را زندانش بکنه تا حق پسر را بده، یکی بابا را رها کنه دیگه. فرمود انت و مالک لعبیک و بابا را رها کرد. اوکان رسول الله یحبس العبل الابن، آیا شما احتمال میدی که پیغمبر پدر را برای خاطر حق پسر زندان بکنه، حبسش بکنه؟ پیغمبر که این کار را نمی کنه و لذا فرمود انت و مالک لعبیک. و نحوها صحیحت و ابی حمزه، و مثل همین خبر است صحیحه ابی حمزه سمالی، که از اونم استفاده می شود که بالاخره مطلقا دست بابا باز نیست. ان ابی جعفر قال امام باقر قال رسول الله انت و مالک لعبیک، تو و مالت مال بابات هستی. بعدن امام فرمود لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الیه، اون مقداری که احتیاج دارد بردارد، مما لابد من، اونم اون مقداری که رفع احتیاجش بشه، لابد و ناچار است اون مقدار برداره، ما بیش از این رو دوست نداریم. خب لا نحب با کراهت هم میسازه، کراهت داریم مازاده بر احتیاج برداره. اگر کراهت باشد یعنی اگر مازاده بر احتیاج هم برداشت عیبی نداره، اما مکروهه. ولی نه، امام آمده است در ذیل این خبر استشهاد به قرآن کرده، ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست ندارد. امام آمده است برداشت زائد بر ما یحتاج را فساد گرفته، و قطعا عدم حب فساد عدم حب تحریمی است دیگه، یعنی فساد پیش خدا تحریمه. پس این لا نحبی هم که اینجا هست مثل اوز می شود لا نحب تحریمی، یعنی اگر بخواد این کار رو بکند خلاف شرع کرده. فَإِنَّ الْاِسْتِشْهَادَ بِالْآيَةِ، این استشهاد يَدُلُّ عَلَى اِرَادَةِ الْحُرْمَةِ مِنْ عَدَمِ الْحُبِّ، از لا نحب حرمت اراده شده است، دون الکراهت استفاده نشد. وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ، تصرف جایز نیست، به ما فیه مفسدتون لطف، پس هر جا مفسده بود تصرف جایز نیست، از جمله جایی که احتیاج نباشه. هازا کلو، اینها دلیل بر این که احتیاج شرطه، علاوه بر اینها مضافن الى عموم قوله تعالی، این آیه هم دلیل است بر این که مطلقا دست باز نیست. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، لا تقربوا یعنی لا تبیعوا لا تشتروا لا توجروا لا تتصرفوا الا این که احسن باشه. ولو مخاطبین بیگانگان هستند، اما عموم لا تقربوا جد را هم شامل میشه، اگر پدر را شامل نشود چون پدر ولایت دارد و نمیتونیم بگیم پدر غیر پسر هست، جد را شامل میشه. جد را که شامل شد با عدم قول به فصل در پدر هم این حرف را میزنیم. فَإِنَّ اطلاقهُ يَشْمُلُ الجد، اطلاق لا تقربو شامل جدم میشود. خب حالا که جد را شامل شد پس با پدر چه کنیم؟ و يتم فی الاب به عدم الفصل، در پدر هم همین شرطا میدونیم، چون بین پدر و جد فرقی نیست. وقتی جد منوط به احسن بودن بود، پدر هم باید تصرفش منوط به احسن باشد، چون کسی بین پدر و جد فاصله و فصلی قائل نشده است. و مضافاً الی ظهور الاجماع، علاوه بر این که ظاهر این است ما اجماع داریم، علی اعتبار عدم المفسده، بر این که تصرفات باید درش عدم المفسده رعایت بشه، پس بنابراین ظاهر اجماع هست. از اون طرف استدلال به این آیه شریفه هم هست، و از اون طرف اون لا نحبی هم که قبلا بود هست. پس همه اینها میگد که حتما باید احتیاج باشه و فسادی نباشه. بل فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه از تظهر الاجماع تبعا لشیخه فی شرح القواعد، بلکه مفتاح الکرامه آمده است علاوه بر عدم مفسده، گفته است اجماع قائم شده است بر رعایت مصلحت. پس ببینید، یه وقت هست میگیم عدم المفسده شرط است، یه وقت میگیم علاوه بر عدم المفسده رعایت مصلحت شرطه. مفتاح الکرامه گفته از ظاهر اجماع اشتراط رعایت مصلحت، نه فقط عدم المفسده. بل فی مفتاح الکرامه از تظهر الاجماع تبعا لشیخه، ایشون از شیخ خودشون شهید ثانی تبعیت کرده اند، فی شرح القواعد علا اناتت جواز تصرف الولی، گفته اند تصرف ولی منوط است و مشروط است به مصلحت، نه فقط عدم المفسده. ولیس به بعیده، شیخ میگه این حرف بعیدی نیست. فقط سر رحبه، در این که شرط است مصلحت تصریح کرده است شیخ طوسی در مبسوط، فی محکی المبسوط. البته خود شیخ انصاری مبسوط پیششون نبوده، بر ایشون نقل شده. حیث قال، جایی که شیخ طوسی فرموده است و من یلی امر الصغیر والمجنون خمسه، متولیان امور صغار پنج دسته هستند، پنج دسته هستند که می توانند در اموال صغار تصرف بکنند. دسته اول الاب، دسته دوم الجد للاب، دسته سوم الوصی للاب والجد، دسته چهارم ولی فقیه حاکم، دسته پنجم و من یعمرو وکیل حاکم. این پنج دسته حق تصرف در مال این یتیم را دارد. او وقت فرموده و کل هؤلاء الخمسه، این پنج دسته که گفتیم لا یصح تصرفهم، تصرف اینها صحیح نیست الا على وجه الاحتیاط والحظ للصغیر، مگر این که احتیاط رعایت بشود و حظ و بهره صغیر هم ملحوظ باشه، یعنی مصلحت صغیر باشه. لأنهم، برای این که این پنج دسته، انما نسبوا لذلك، برای همین جهت تعیین شدند که مصالح صغیر را رعایت کنند. پس فلسفه نسب اینها رعایت مصالح صغیره. فاذا تصرف فیه علا وجه لا حذفی، اگر تصرف بکند در مال صغیر، یکی از این پنج نفر تصرف بکند به وجهی که لا حذفیه، برای صغیر در اون تصرف حظی نباشه، مصلحتی نباشه، این تصرف کان باطلا، تصرف باطله. چرا؟ لأنه خلاف ما نسب له، این با فلسفه نسب نمی سازد، نسب برای ملاحظه مصلحت، پس اینی که بدون مصلحت فروخته است برخلاف فلسفه نسب عمل کرده. انتها حرف شیخ در مقصود. و قال الهلی یوف سرائه، محمد ابن ادریس در سرائر فرموده لا یجوز للولی التصرف، ولی حق تصرف در مال طفل را ندارد الا فی ما یکون و فیه صلاح المال، مگر جایی که در اون تصرف صلاح مال باشه، به مصلحت باشد. و یعود و نفعه الی طفل، نفعش به طفل برگردد، دون المتصرف فیه، نفع به متصرف که پدر باشد بر نگرده، به خود طفل باید مصلحت داشته باشه. و هذا الذی یقتضیه اصول المذهب، اصول مذهب همین رو اقتضا میکند که از اجماع هم بالاتره که باید رعایت قبطه و مصلحت بشود. انتها حرف ابن ادریس در سرای. وقد صرح بذلک ایزن المحقق، مرحوم محقق هم به همین معنا تصریح کرده، علامه هم به همین معنا تصریح کرده، شهید اول و ثانی و محقق ثانی هم به همین معنا تصریح کردند. بل فی شرح روزت للفاضل الهندی، فاضل هندی در کشف اللسان در شرح روزه آمده است اینجوری فرموده، فرموده ان المتقدمین عمم الحکم به اعتبار المصلحه، آمده اند در باب اولیاء ولی اولیاء صغیر تعمیم داده اند حکم را، گفته اند چه حاکم شرع، چه وکیل، چه وصی، چه جد، چه پدر، همه اینها تصرفاتشون منوط است به مصلحت، استثناء نکردن که فقط مثلا در پدر شرط نیست، مطلقا عمم اینها تعمیم داده ان حکم را، که حکم چیه؟ به اعتبار المصلحه، این که رعایت مصلحت شرطه، من غیر استثناء، دیگه پدر و جد را استثناء نکردن. واستظهر فی مفتاح الکرامه، مرحوم مفتاح الکرامه از عبارت تذکره در باب حج استظهار فرموده است نفی خلاف را، میخواد بگه ظاهر حرف علامه در تذکره این است که لا خلافه، که تصرفات باید منوط به چی باشه؟ به مصلحت باشه. فی ذلک بین المسلمین، نه تنها بین شیعه، بلکه لا خلاف بین المسلمین. وقد حک الشهید، شهید اول در حواشی قواعد فرموده است ان قطب الدین، قطب الدین راوندی قدس سره، نقل عن العلامه، از مرحوم علامه نقل کرده است انهو لو با الولی بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلت الاتلاف فی الاقتراز، اگر پدر بیاد مال بچه را بفروشد بدون مثلم بفروشه، یعنی کتابی که ثمن المثلش 100 تومن هست این کتاب را به 50 تومن بفروشه، در واقع 50 تومن را اتلاف کرده. مرحوم قطب الدین گفته است چرا ما این اتلاف را نازل منزله اتلاف در اقتراض حساب نکنیم؟ چون میگن پدر میتواند از مال بچه اش اقتراض بکنه. یعنی چه اقتراض بکنه؟ یعنی قرض برداره. خب قرض که برداشت، قرض در معرض تلفه. اگه داشت که قرض نمی کرد، نداره که قرض می کنه. این اقتراض در معرض اتلافه و گفته ان اقتراض جایزه. پس اتلاف هم چیه؟ جایزه. وقتی اتلاف اقترازی جایز بود، فروش بدون ثمن مثل هم که اتلاف بخشی از ثمن است، اونم باید چی باشه؟ جایز باشه. گفته این حرف رو میشه زد، اما ما جرأت نمی کنیم بزنیم، برای اینکه اصحاب گفته ان تصرفات باید دارای مصلحت باشه. اول اشکال میکنه ولی خودش به این اشکال ملتزم نمی شود. پس مرحوم عرض شود که شهید از قطب الدین نقل کرده است لو با الولی و بدون ثمن المثل، اگر به زیر ثمن المثل بفروشد، لما لا ينزل منزلت الاتلاف بالاقتراض، چرا این رو ما نازل منزله اتلافی که در اقتراض هست حساب نمی کنیم؟ لعنا قائلون به جواز اقتراض ماله، ما میگیم می شود مال صغیر را پدر قرض بکنه، و هوه در حالی که این قرض کردن یستلزم و جواز اتلافه، این است که اتلافش هم جایز باشه، یعنی اگر خورد و نداشت دیگه عیب و ایرادی نداشته باشه. پس اینجا هم همین حرفا بزنیم، اما در این حال این حرفا نزده از قطب الدین و توقفه، ایشون توقف کرده زائما، در حالی که عقیده اش این بوده انهو لا یقدر على مخالفت الاصحاب، با اصحاب نمیتوند مخالفت بکنه. اصحاب گفته ان بیع بدون ثمن المثل باطله، در حالی که از نظر استدلال عین اقترازه. اما چه کنیم، اقتراز را جایز دانسته ان، اما بیع بدون ثمن المثل را جایز ندانسته ان. هازا. خب حالا از خود شیخ بپرسید، آیا رعایت مصلحت شرط است؟ میگن نه، رعایت مصلحت شرط نیست، مطلقا هم دستش باز نیست. پس اون حد وسط را میگیم که چی باشه؟ مفسده ای در کار نباشه. لکن الاقوا کفایت و عدم المفسده، همین که مفسده نباشد کفایت میکند. وفاقا لغیر واحد من الاساتین، این حرفی که من میزنم مال من نیست، اساتینی از کسانی که ما معاصرشون هستیم، مثل کاشف الغطا، مثل شیخ اسدالله تستری، مثل صاحب فصول، اینا مثل صاحب جواهر، اینها معاصرین شیخ انصاری بودند دیگه. ممن آثرناهم لمن دلالت روایات علا اکثر من النهی عن الفساد، روایات فقط گفتن فساد منهیه، فساد در کار نباشه، دیگه نگفتن مصلحت هم شرطه، پس عدم الفساد کفایت میکنه. لمنع دلالت روایات علا اکثر من النهی عن الفساد فلا تنهز، پس این روایات نمیتواند قیام بکند لدفع دلالت المطلقات المتقدمه، اون ادله مطلقی که سابقا گذشت که اون ادله اطلاقش میگفت حتی عدم مفسده هم شرط نیست، مطلقا دست بابا بازه. این روایات نمیتوند از نظر مصلحت تقیید بزنه، اما از نظر عدم مفسده میتواند تقیید بزنه. فلا تنهز، پس این روایات لا تقومو لدفع، تا دفع کند دلالت مطلقاتی که سابق گذشت که از ظاهره اون مطلقات ظهور داشت، فی سلطنت الوالده علی الولد و ماله. و اما آیت الشریفه، اما آیه شریفه که فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اینم میگیم ولو عامه، اما ما من عامن الا وقد خص، اون ادله ای که میگوید پدر و جد ولایت دارن، این ادله ولایت اطلاقش این عموم را چه کار میکنه؟ تخصیص میزنه. فلو سلم دلالتها، اگر قبول داشته باشیم که دلالت دارد بر این که در جدم باید رعایت بشود، فهی مخصصتون، این آیه هم تخصیص میخوره به ما دل علی ولایت الجد، به اون چه که دلالت دارد بر ولایت جد و سلطنت جد، که از ظاهره که ظاهر این ولایت فی ان له ان یتصرف فی مال طفله، این که میتوند تصرف بکند به شرطی که به حد مفسده نرسد، اما این که مصلحت هم رعایت بشود و احسن باشد، احسن بودن دیگه نه.